بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب آخر این مجلس است و شبهای آخر ماه سفر است و شبهای محرومیت ما از توسل به آستان مقدس سید الشهدا و زینب کبرا و سایر اولیاء الهی علیهم آلاف و تحیت و سلام. لذا توشه باید برگیریم از این مجالس و از این لحظات که خدا رحمت کند. بنده استثناء تقریبا ندارم، همه بزرگان که از میان ما رفتن، حتی بزرگی بود که همین اخیر تقریبا 4-5 سال پیش از میان من رفت، از شاگردان مرحوم علامه بود، بنده خیلی خدمتشون توفیق داشتم میرسیدم. وقتی که ایشون از دنیا رفت، برخی از شاگردان ایشون خواب ایشون رو دیدن، به ایشون عرض داشته بودند که آیا شما نیاز دارید که ما چیزی برای شما بفرستیم؟ عجیبه، همه در اون ور نیازمندن. ایشون فرموده بود نه، من نیازی ندارم. بعد گفته بودن که آیا مایل هستید به دنیا دو مرتبه برگردید؟ فرموده بود بله، فقط دلم میخواد دو مرتبه به دنیا، بلکه به من اجازه داده بشود برگردم در مجالس روزه سید الشهدا شرکت کنم. از بس که اون ور مقامات و مراتب اهل مصیبت سید الشهدا بلند است، من فرصت نیست امشب، شب آخره، و الا یک واقعی رو که مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه به برخی از خواص از شاگردانش گفته بود، ایشون برای من نقل کرده بود، اونو تعریف میکردم براتون که ببینید چقدر ارزشمنده. لذا بنده انصاف قضیه این است که افراط میکنم، گاهی اوقات فکر میکنم زیاده روی میکنم در این که در مجالس سید الشهدا باید معرفت و مطالب علمی فراوان گفته بشه، این حقم هست، ولی بنده گاهی اوقات میبینم عزیزان بعد از اینکه مجلس تمام میشه، هنگام روزه مجلس رو ترک میکنن. این خیلی بی احترامیه، به خصوص با آستان مقدس صدیقه طاهره. و مطمئن باشیم همونطور که فرمود الاسلام نبوی، این البته روایت نیست ولی انصافا حرف مشهوریه که الاسلام نبوی یلحدوث و حسینی البقا، به این معناست که ما اول باید معرفت پیدا کنیم، ولی این معرفت با نهضت حسینی، با گریه بر سید الشهدا، با ابراز ارادت با آستان سید الشهدا سر جای خودش می نشینه. دارد دعبل، حالا هی حرف تو حرف میاد، عیبی نداره من بگم دعبل خزائی، خب شاعر اهل بیت بود دیگه، دارد در آستان مقدس امام هشتم علیه السلام بود. بعد امام هشتم فرمودن دعبل میخوام برای من روزه بخونی، اما از اینطوری میگن دعبل تو پدرت شاعر بود، خودت هم از شعر؟ میگه بله آقا من خوب میتونم شعر بگم. میگه برای من شعر، ولی از اون شعرهایی برای من بخوان که خودتون بین خودتون جمع میشین. حالا به تعبیر بنده با اون ابام اینطور نفهمیدن، ولی به تعبیر بنده خلاص ملاحظه مقام ما و امامت نخون حال تو. دعبل اون قصیده معروفش که در تاریخ موند، من حالا انشالله اگه عمری باشه در شب شهادت امام هشتم آخر ماه سفر اون قصیده رو براتون میخونم، خیلی قصیده سوزناک است. دعبل میگه من اون قصیده رو شروع کردم انشا کردن، مدارس آیات خلط من، همینطوری گفتم، میگفت به بیت‌های چهارم پنجم نرستم، امام های های شروع کردن به گریه کردن. میگفت من ادب کردم بسا دیگه نخوندم. امام وقتی گریهشون آرام گرفتن، دبل هنوز دل ما خنک نشده، باز هم بخوام. میگفت من باز ادامه دادم قصیدم و همینطور رسیدم به اواسط قصیده، دیدم صدای شیون زنها از پشت پرده که پیدا بود، امام فرموده بودن بیاد روزه رو گوش کنید، از پشت پرده بلند شد. بعد امام باز همطوری فرمودند و خلاصه قصیده رو خواندم و امام بسیار گریستند، زنهای پشت پرده گریستند و به اسلام مجلس روزخانی بود. بعد که تمام شد حضرت فرمودند دعبل همینقدر بهت بگم، من بکا او ابکا فی مصیبت جدنا ابا عبدالله الحسین، بعد حضرت شروع میکنن وجبت له الجنه غفر الله ذنبه چه چه چه، که خلاصه کسی که در مجلس سیدالشهدا بنشیند و گریه بکند خود این توبه در درگاه پروردگار است و خداوند همه گناهانش رو میآمرزد. بی جهت نیست که همه، من استثناء نداره، از متأخرین مرحومای بهجت و مرحومای شب زنده دار و بزرگان گذشتمون تا قدمامون، مرحوم استعلی آقای قاضی، مرحوم استاد امام، مرحوم آشق عبدالکریم حائری. مرحوم آشق عبدالکریم حائری که اصلا دیگه قوقا بود، ایشون اصلا کارهای عجیب ایشون دارد که ایام محرم که میشد به خصوص روز عاشورا خودش دست را میداخت، خودش معرکه میگرفت، یعنی جلوی دست بلند بای میساد میخوند، مرثیه میخوند، گل به سر میزد، عمامه رو ایشون برمیداشت تو سر میزد، خود ایشون اصلا مرثیه خوانی میکرد. مرحوم سیدن طاووس در احوالاتش هست، مرحوم ابن خیلی، یعنی استثناء نداره. من استاد میفرمود، من از قول مرحوم علامه میگفتش که ما خدمت مرحوم شیخ محمد حسن قروی کمپانی، استاد مرحوم علامه در اصول بود، معروفه ایشون، صاحب قصیده معروف است و اینها، میگفت اونجا بودین، ایشون در مجلس سیدالشهدا خودش پشت سماور مینشست، چایی میریخ و میگفت موقعی که داشت چایی میریخ ما نگاه میکردیم دیدیم یک لحظه لبهای ایشون تکان آرام نیست، دائما بعد به ایشون میگفتیم چی، میگفت ایشون من دائما در حال ذکر زیارت عاشورا هستم. یعنی سیره بزرگان ما خلاصه بر این بود که در این ایام و به خصوص در مجالس سیدالشهدا در روزش می نشستند. لذا روزه سیدالشهدا رو ما کم ارزشتر از سخنان معرفتی نگیریم. صلوات مجددی خط بفرمایید. و اما اون چند لحظه آغاز عرایزم که درباره احکام فقهی اخلاقی بود، بنده امشب بحث رو جمع بکنم. بحث در باب سوء زن بود و عرض شد که اصل در سوء زن که حرام است و گناه کبیره است، سوء زن به پروردگار است که این سوء زن به پروردگار مقدمه بسیاری از گناهان کبیره می شود، از قبیل یأس از رحمت پروردگار، اشکال گرفتن به خداوند و اموری از این قبیل. موفق یک سوال مقدری برای بعضی از عزیزان مطرح شد، من اون رو عرض بکنم. برخی از عزیزان گفتن خیلی خوب، اگه این طور باشد بنابراین ما باید در برابر ابتلاعات هیچ نه دعایی بکنیم، نه تقاضایی بکنیم، نه التجایی داشته باشیم، حتی اگر بیمار شدیم به دکتر مراجعه نکنیم. چرا؟ چون این در حقیقت اعتراضی به پروردگار است. یا در باب گرفتاری های زندگی، فقر و مصیبت های دیگر، گویی به انسان یک نوع رخوتی دست میدهد. ببینید، من یک عرضی رو که در میان اهل معنا کتاب‌های اخلاقی این رو زیاد می‌نویسن اون رو عرض بکنم و بعد نتیجه گیری کنیم. ببینید، در کتاب‌های اخلاقی یک نگاه توحیدی می‌کنن، بر اساس این نگاه توحیدی به خصوص بر مبنای توحید افعالی می‌گویند وقتی که ما فعل رو در عالم فعل خداوند می‌دانیم، پس بنابراین رضای به فعل الهی این سیره ی هر مؤمن است. روی این مبنا استدلال قرآنی هم درش هست، استدلال روایی هم درش هست که روی این مبنا بله، ما نباید دعا کنیم، نباید اعتراض کنیم، نباید تلاشی داشته باشیم. شاهدش هم میگیرن همون سخنان حضرت ابراهیم علیه السلام هنگامی که از منجنیق نمرود به سوی آتش میرفت، روایت داره در کتاب‌های تفسیری هم فراوان بهش استشهاد میکنن که ملائکه مختلف آمدن گفتن کمکت بکنیم، گفت نه به شماها نیاز ندارم، تا رسید به جبرائیل. جناب جبرائیل گفت ابراهیم میدونی داری کجا میری؟ در میان عظمتی از آتش داری فرود میای، میخوای من در یک لحظه اراده بکنم به این آتش رو سراسر نابود کنم یا برگردونم به سوی خود نمرودیان؟ حضرت فرمودن به تو نیازی ندارم. گفت خب چرا دعا نمی کنی؟ قرازن به این هست. گفت چرا دعا نمی کنی؟ گفت بله عبارتش حالا یادم نیست، حسبی، بله حسبی من مقالی، حالا خلاصه کافیست از این که من بگویم به این که خدا دارد می بیند حال من رو و محبوب من هر چیز برای من بخواهد همون را من راضی هستم. لذا این رو استشهاد میکنن به اینکه اون حال خوش حضرت ابراهیم تقاضای دعا رو نمیکرد. پس ببینید اصل اولی بر این است که بله انسانی که در مقام رضاست و در مقام کامل توجه به ذات باریست، این هر این چه که مولا بخواهد میگوید من راضیم به رضای مولا، این اصل اولی است. اما خود اهل بیت و خود پروردگار اصلا به ما یاد داده است که شما از من بخواهید و خواستن و دعا کردن و حتی اسباب رفع مشکل رو فراهم کردن، این از مقدمات برطرف شدن اون مشکل در تقدیر ماست. لذا در این جهت هم ما به امتثال امر مولا وظیفه داریم دعا کنیم. ادعونی استجب لکم و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان. خود مولا فرمود و این خیلی به انسان روح لطیف میدهد. یعنی انسان بفرماید بار الله اگر نمی فرمودی من تابع بودم، تو منو در سختی خواستی من راضی به رضای تو هم، در رفاه خواستی من راضی به رضای تو هم. این اصل اولیست، هر بنده ای این گونه باید باشد. اما تو خودت فرمودی دعا کنید، تو خودت فرمودی التجا داشته باشید، تو خودت فرمودی اصلا من برای شما مشکلات رو ایجاد میکنم تا شما بیاید به درگاه من و درخواست بکنید و در نتیجه به فرمان تو ما دعا میکنیم. لذا مرا برای این دعا کردن لازم است، تلاش کردن در رفع مشکل لازم است، ولی باز به فرمان مولا. این مطلب اول. پس رفع اون اشکال بشود که مطلب سوء ظن به پروردگار هیچ منافاتی با دعا کردن، تلاش کردن، پیش دکتر و گرفتاری های دیگر و پیش مردمان بردن هیچ کدوم منافات با اینها نداره. اینا از اسباب برداشته شدن مشکل است به امر باز پروردگار، کمان که در قرآن هم داریم وقت تقو الیه الوسیله، به خدا میخواید مراجعه کنید از وسائل استفاده کنید. مطلب دوم در باب سوء ظن به دیگرانه. دیشب عرض شد به لحاظ فقهی سوء ظن اگر در مرتبه فکر باشد دو حالت دارد. یه وقت یک خطورات ذهنی است، یعنی جرقه‌ای میزند انسان ناگهان تو ذهنش میاد که فلانی قصد سوء دارد، یا فلانی نسبت به من اون فکر پلید را دارد، یا حتی فلانی گناهکار است درباره من هم نه، کلن فلانی آدم بدیه. این سوء ظن‌ها اگه در حد یک خطور ذهنی است، همه به اتفاق گفتن چون پیغمبر اکرم فرمود رفع عن امتی تسعه، از امتم نه چیز برداشته شد، یکیشو فرمود اونهایی که در اختیارشون نیست، مزتور رو علی. بنابراین اون امور که در اختیار انسان نیست خطورات فکریه، این گناه ندارد. ولی اگر آمدیم اون سوء ظن رو با اختیارش ولو در مرحله فکر ادامه داد، هی گفت آره اون قرینه دیگه هم لازمش این است که این آدم آدم بدیه، اون یکی قرینه پس اونجا که من دیدمش از مغازه مثلا فرض کنید مشروب فروشی اومد بیرون، پس حتما آدم شرابخوری هم هست. هی شروع کرد در ذهن خودش جولان دادن سوء ظن نسبت به مؤمنی را. این مرتبه رو بعضی از فقها از باب مقدمه غریبه نسبت به گناه گفتن گناه کبیر است. مثلا خود مقام معظم رهبری صریحا فتوا داره و اون عده از فقهایی که بنده چون در استفتاءات ندیدم که درباره سوء ظن فتوا داده باشند، اما عده از فقهایی که مقدمه موصله حرام را حرام میدانند که اغلب فقهان فتواشون همین هست، قطعا چنین فتوایی رو خواهند داشت که چون فکر درباره گناه مقدمه حرام است و چون سوء ظن در مقام فعل قطعا حرامه، همه فتوا دادن، پس مقدمه موصله به عمل به حرام هم حرام است. لذا پس بنابراین روی این مبنا ما باید فکرمون رو در باب سوء ظن به برادر مؤمن ادامه ندهیم. این دو. مطلب سومی که در رساله ها این رو معمولا دیگه اشاره میکنن این است که آمدیم و سوء ظن رو کسی در عمل پیاده کرد. این هم دو حالت داره که هر دو حالتش برخی یک حالت رو همه اجماعا گفتن حرامه، نوع دوم رو گفتن مقدمه حرامه. نوع اولی که همه گفتن حرامه چی است؟ این است که انسان سوء ظن به یک مؤمنی داشته باشد که اون سوء ظن درباره گناه باشد. مثلا چی؟ مثلا ما نسبت به یک شخصی بگوییم که این آدم گناهکار است، مثلا شرابخور است، مثلا قمارباز است، مثلا با فرد نامشروعی ارتباط نامشروع دارد و همینطور که خدا رحمت ایشون زنده است، خدا ایشالا حفظش کنه و سالم بداره، خدا آیت الله مظاهری اصفهان، ایشون توی این زمینه ها خیلی فتاوای واضحی دارن و اصلا رساله مستقل دارن. ایشون میفرماید چون ایشون مراجعات اخلاقی زیاد داره، خودش هم به بندم بارها میفرمودن بسیاری از دعواهای زن و شوهری، بسیاری از سرد شدنهای کانون خانواده ریشش از همینجا سرچشمه میگیره که مرد درباره همسرش سوء ظن دارد که این همسر با دیگری ارتباط داره. یک سوء ظن کاملا هم شیطانی. و حتی بنده دیشب عرض کردم و الان هم به همه عزیزانی که الحمدلله در مجلس ما انشالله حتی یک نفر هم مخاطب این بیان نباشد، ولی برای دونستان عرض میکنم، اگر کسی چنین سوء ظنی رو داشته باشه، اولا بداند گناه کبیره کرده است و ثانیا این منشأ انتقال سوء ظن به طرف مقابلش است، یعنی زنش هم نسبت به او یا اگر زن نسبت به مردش چنین فکر داشته باشه، متقابلا این سوء ظن به طرف مقابل هم منتقل می شود و ریشه تمام مشکلات و پلیدی ها و ورود شیطان به زندگی انسان از همینجا آغاز می شود. این که می فرماید یا ایها الذین آمنو در سوره مبارکه حجرات است که میفرماید که اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، از بسیاری از گمانها بپرتیزید که بسیاری از گمانها گناه است. بعد میفرماید ولا تجسسوا، اصلا مقدمه تجسس که خودش گناه کبیره است از سوء ظن آغاز میشه. مثلا ببینید مرد حق نداره و زن هم همینطور، ولی معمولا مردها این کارو میکنن، حق نداره بدون اجازه همسرش وارد وبلاگ طرف مقابل بشه، ولی مرد میگه چون من ولایت دارم، شوهرش هستم، اجازه به خودم میدم نامه های خصوصی همسرم رو، فرض کنید پیامک های خصوصی همسرم رو توی موبایلش و سایرین کنترل کنم. نه، دامنه ولایت مرد خیلی محدوده. ما اگر احکام رساله عملیه رو ببینیم، ولایت حتی پدر و مادر در این امور ندارن، تا چه برسه همسر. اما خب اجازه رو به خودش میده. اون وقت بعد یه چیزهایی رو میبینه که اون جواب داره برای این چیزها، ولی میگه اینو به کی نوشته بودی؟ اون بوی فلان گناه میاد، با فلان مرد ارتباط داشتی و مقدمه بسیاری از گرفتاری ها و گناهان و بعد هم خدای نکرده جدا شدن ها و یتیم شدن بچه ها. بنابراین ما سوء ظنی که درباره گناه باشد، ما حق نداریم اون رو نه تنها در عمل حتی در فکر هم ادامه ندهیم. این یک نوع سوء ظن. سوء ظن نوع دیگری که باز فقط آیه مظاهری در رسالش داره، بقیه فقها متعرض نشدن، سوء ظن درباره فردی است ولی نه درباره گناه، درباره چیزی که ما دوست نداریم. خوب دقت بفرمایید، من چون ارتباط در این مسائل زیاد دارم، بسیاری از دعواهای زن و شوهری، بسیاری از دعواهای خواهر و برادری از همین مسئله پیش با افتاده شروع میشه که روانشناسای اصطلاحی دارن میگن بسیار کوچک های بسیار بزرگ، یعنی چیزهای خیلی کوچیک تو زندگی که آرام آرام انقدر بزرگ میشه بعد که کم کم منجر میشه به کدورت ها و بعد هم جدا شدن ها. و اون چی است؟ این است که یه مردی یا یک خانومی دوست نداره طرف مقابلش با یه شخصی که حرام هم نیست ارتباط داشته باشه. بذارید من مثال عینی بزنم. مثلا بین زن و مادر شوهر یه کدورتی است. زن حکم کنه به همسرش که تو حق نداری با مادرت ارتباط داشته باشی. بعدم هر وقت میفهمه که این مرد رفته خونه مادرش، احوال مادرش رو پرسه، شروع میکنه دعوا کردن. خب ببینید نه، اصل کار که کار بدیه. ما حالا از نظر فقهی نمیخوام وارد اون اصل کار بشیم، میخوایم این جهت رو بررسی کنیم. خیلی خوب، حالا اومدیم و این آقا رفت یا نرفت به هر دلیلی، این تلفن میکنه میبینه همسرش مثلا گوشی رو بر نمیداره، سوء ظن داره به اینکه این رفته خونه مادرش و نمیخواد جواب منه بده. یا متقابلا مرد دوست نداره که زنش با مثلا برادر خودش، مادر خودش، یا یک کسی که محرم است و مانعی ندارد که اون زن ارتباط با او داشته باشه، سوء زن داره. همین سوء زن مقدمه بسیاری از تجسس ها، بسیاری از بگو مگوها، چون ببینید من در گناهان کبیر بقیه رو نشمردم. ببینید مقدمه سوء زن، حتی سوء زن در حلال، انسان رو به تجسس میکشد، گناه کبیر است. به جدال میکشد، خود مجادله گناه کبیر است. چون جدال یعنی چی؟ یعنی این که فرق اصلا جدال با برهان اینه، اقامه برهان به این است که دو نفر با هم گفتگو میکنن، اون استدلال میکنه، این استدلال او رو باطل میکنه، خودش استدلال میکنه، طرف مقابل استدلال اون رو جواب میده. این به این معناست که ما داریم با همدیگه یه گفتگوی علمی میکنیم که به یک نتیجه برسیم، یا من منکوب میشم یا طرف مقابل. اینو بهش میگن برهان، یا به تعبیر قرآن جدال احسن، مثل جدالی که حضرت موسی علیه السلام با فرعون کرد، یا حضرت ابراهیم با نمرود کرد که آیه دارد فبهت الذی کفر. این جدال احسن بود، این خیلی هم خوبه، هیچ هم ایراد نداره. اما جدالی که در حج کفاره دارد، حرام است و انسان اگر انجام بدهد بایستی گوسفندی قربانی کند، یا جدالی که در متعارف حرام انسان ادامه بده، اینه که من میخوام یه حرفی رو که اعتقاد دارم به زور به خور طرف مقابل بکنه، طرف مقابلم حرف من اصلا گوش نمیکنه، قبولم نداره، شروع میکنه بهانه ها و ادله گوناگون که حرف خودشو به کرسی بنشونه، ما دو نفر با هم بحثمون میگیره. یعنی ما دنبال واقعیت نیستیم، دنبال قانع کردن طرف مقابلیم به هر قیمت شده. تو اونجا رفتی شاهدش اونه، اون میگه نه من اونجا اونجوری کردم، تو اونجا اونجوری کردی. ببینید این میشه جدال غیر احسن و حرام. خب ببینید بسیاری از سوء زنهایی که ما سوء زن مبناش حرام نیست، یعنی سوء زن به غیر گناه هست، ولی انسان را به چندین گناه میکشد و گناهان دیگر. پس این میشود نوع دوم از سوء زن. و اما موارد جواز، و اما نکته دیگه ای رو در روایات ما داریم که منم اشاره کنم، به خصوص دو کلام از وجود مبارک امام علی علیه السلام امیرالمومنین صادر شده، و اون است که درست سوء زن حرامه، ولی از اون طرف انسان نباید در زندگی عملی انجام بدهد که موجبات سوء زن رو برای خودش فراهم کنه. اصطلاحا بهش میگن منافیات مروت. این که میگن امام جماعت علاوه بر این که باید عادل باشد، باید منافیات مروت رو هم انجام ندهد، این به این مسئله برمیگرده. یعنی چی؟ انسان مثلا میداند که اگر با افراد ناباب هشت و نشت داشته باشه، مورد اتهام واقع میشه که تو هم مثل اینایی. اگر در اماکنی که معمولا افراد ناباب رفت آمد میکنن، رستوران های ناباب، خیلی ها استدلال میکنن خب اگه ما نریم اونجا محیطش بد میشه. بابا محیط اصلا محیط بدیه، اون کسی که اینجا رو ساخته فضاشو طوری طراحی کرده یه گوشش محل باره، یه گوشش محل رقص، نوع چراغا، نوع صندلی چیدنها. خب بعضیا با شؤونات افراد مؤمن سازش نداره، خب کسی بره اونجا گیرم هم بخواد حالا امر به معروف بکنه، این دو حالا توجیهاته که آیا چقدر امر معروف تواند بکند، ولی مهمتر اینه خودش مورد اتهام واقع میشه. مؤمن حق ندارد در مواردی قرار بدهد خودش را که مورد اتهام واقع میشود. اجتنبوا من مواضع التهم، یا این کلام امیر مؤمنان که میفرماید من وقف نفسه موقف تهمه فلا یلومن من اساء به الزن. کسی که خودشو در مکان تهمت قرار میدهد اول خودشو ملامت کنه اگه مردم درباره او سوء زن داشتن. لذا بنده نسبت به شخصیت های کشوری، خب تهمت فراوان است در این سایت ها، ولی ما نباید کاری انجام بدهیم که زمینه تهمت رو فراهم کنیم. اونهایی که تهمت غلط میزنن که گناهشون با خودش نه، که والله العظیم من گاهی اوقات فکر میکنم اونها چه بار سنگینی رو میبرن، که من در ایام دهم عرض کردم در باب غیبت فقها همه فتواشون این است، حتی مقام معظم رهبری اگر چنان فتوایی میدهد میگوید به شرطی که مفسده نداشته باشه، فتواشون این است که استغفار کنید کفایت میکنه. بعضی ها مثل ایشون، مثل آقای مظاهری، اینا فتواشون این است که باید برید حلالیت بطلبید. ولی در باب تهمت همه میگن اول باید حلالیت طلبید و بعدم رفع اتهام کرد. انسان برود به تمام کسانی که دروغی رو به یک مؤمن نسبت داده است بگوید من دروغ گفتم، مؤمن به اون گناه مبتلا نبود. بخش شما ببینید تو این فضاهای مجازی باب تهمت و باب شایع پراکنی درباره مقدسترین افراد، خادمترین افراد چقدر باب. و اتفاقا خدا رحمت کنه من با مرحوم شهید بهشتی خیلی مانوس بودم اوایل انقلاب، همون موقع ایشون این نکته رو به من فرمود، من توجه نداشتم. ایشون میفرمودش که بدانید هر وقت یک کسی بیش از دیگران از طرف دشمن بیشتر مورد اتهام واقع شد، بدانید او خادمتره، یعنی دشمن از او بیشتر نفرت داره و بیشتر میخواد او رو از بین ببره. و این اتفاقا بعد ایشون هم به من تفتون داد. در صدر اسلام ما میبینیم بیشترین اتهام به امیرالمومنین برمیگشت، بیشترین اتهام به وجود مبارک خود شخص مطهر رسول اکرم بود. داستان افک که خداوند در قرآن از رسول اکرم رفع اتهام میکند، چه کسانی به رسول اکرم زدن؟ حتی دیگه اینقدر جسارت کردند که به ناموس پیغمبر اکرم هم اتهام زدن. تا اونجا که میفهمد ولی مرجفون فی المدینه، اونه که شایع پراکنی در مدینه میکنن، اینها منافقینی هستن که جاشون تو درک اسفل از ناره. لذا ما بازی نخوریم در تهمت زدن ها. این که در فلان سایت گفتن ما نقل بکنیم، اینا بازی خوردنه. لذا در باب سوء زند بله، ما نباید خودمون در جایی قرار بدیم که در موضع تهمت واقع بشیم. یا در بیان زیبایی دیگه از امیر مؤمنان است میفهمد ایاکه و موانع تهمه، مبادا در جایی قرار بگی در موطن تهمتی، بل مجلس المزنون به سوء، در مجلسی خودت قرار بده که اونجا در مزان اتهام واقع میشی. خوب عنایت کنید، فان قرین السوء یقر جلیسه، کسی که با یه آدم بدکار مینشیند در واقع داره خودش رو فریب میده، فکر میکنه که طهارت او به او داره منتقل میشه، نجاست او به این داره منتقل میشه. لذا اگه میخوادم امر معروف بکنه، مثلا فرض بفرمایید پیش میاد انسان داره رانندگی میکنه، یه آدمی که نابابه، یه خانومی که ظاهر مرتبی نداره، حالا بخواد کمک کنه او رو به جایی برسونه، دیگری بکنه، بدونه چقدر هزینه پای این کار میکنه، اگه ببیننه چقدر در جامعه او رو متهم میکنن، مخصوصا در این روزگار که این عکسایی که با موبایل میگیرن بعدم توی این کانال ها میگذارن، ناخواسته میلیون ها نفر انسان رو در مجالسی که نباید ببینن مشاهده میکنن، در حالی که انسان ده ها دلیل میتونه بیاره که من در اون مجلس نیتم پاک بود، اما در این حال دیگران چه میدونن. لذا این که میگوید در روایت داریم که میفرماید خوب عنایت کنید، اینها قرر کلمات اولیاست، میفرماید ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها، خداوند به مؤمن همه امور خودش رو به خودش واگذار کرد، اختیار داره مالش رو چجوری خرج کنه، در راه حلال ها هر کاری میخواد بکنه بکنه، خانهش رو هر کار، ولم یفوز الیه، ولی به او اجازه نداد کرامت توحیدی خودش را و شخصیت ایمانی خودش را در مکانی قرار بده که در اون مکان لکه‌دار می شود. چرا؟ چون شخصیت ایمانی مؤمن به خصوص شخصیت شیعه مال خودش نیست. آدم حسینی که مخصوصا لباس مشکی پوشیده است، سر و وضع حسینی دارد، این در جامعه یعنی من حسینیم، این حق ندارد کاری انجام بدهد که با این وزانت سازگار نباشه. خانومی که چادر مشکی بر سر کرده است و منتسب است به صدیقه طاهره سلام الله علیها، این حق ندارد کثیف راه برود، جلف راه برود، تو فروشگاهی که داره میره تو فضاهایی که بهش شک کنن نکنه زیر چادرش میخواد چیزی برداره، حتی تو موضع تهمت خودش قرار نده. چرا؟ چون این منتسب است به اهل بید. کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. پس این عرض پایانی. البته در کلمات مولا در قرر و درر روایات فراوانی است که اینکه در رساله ها نیست، در احکام اخلاقی میگن که در مواردی هم جایز است انسان سوء زن داشته باشه، به خصوص این رو در ختام عرایض رساله ایم عرض کنم که حضرت می فرمایند از استول الصلاح و علی الزمان و اهلهی ثم اساء رجل زن به رجلین لم تظهر منه حوبهو فقط ظلم، که اگر انسان در خانه‌ای، در مکانی، در مدرسه‌ای، در فضایی بود که همه آدمای عموماً آدمای خوبی بودن، بعد این اومد سوء ظن به کسی داشت، این بداند که ظلم کرده است هم به خودش هم به دیگری. و اما و از استول الفساد و علی الزمان، در روزگاری انسان قرار گرفت که عموم افراد فاسد بودن و اهله، فاحسن الرجل از زن به رجلن، یک کسی اومد حسن زن به دیگری داشت و بعد در این حالت براش اتفاقی افتاد، فقط قرره یا قرره، هر دو جو خونده شده، یا خودش رو فریب داده یا مورد فریب واقع شده است. لذا اون عزیزانی که در چپهای غرب میگفتن پس ما اگه بخوایم حسن زن به همه داشته باشیم که سرمون کلا میره، عرض بنده این بود احکام در فضایی جایی است که میشه حسن زن داشت، در فضاهایی که معمولا فساد فراوان است انسان با حواسش رو جمع کنه و سوء زن در اینجور موارد توصیه شده است، نه تنها نه شده توصیه هم شده است. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات خط بفرمایید. و اما عرایض معرفتی شبهای قبل رو امشب جمع‌بندی کنیم، هرچند که مطالب خیلی مبسوط است و مفصل و بعید است که امشب جمع بشه، ولی من برای اون دسته از سروران و عزیزانی که اهل تحقیق و اهل مطالعه هستن نکات اصلیشو عرض میکنم. ادامه مطالب رو دیگه خودتون در کتاب‌های اخلاقی ادامه بدید. ببینید صحبت در باب ابتلا بود و گفتیم ابتلا مقدمه مقام توبه است و در شب قبل هم اشاره کردیم که شیطان دشمن اصلی انسان وقتی که از درگاه ربوبی رانده می شود به پروردگار عرضه می دارد که مزد زحمات من چه شد؟ پروردگار می فرماید چه می خواهی؟ می گوید من مهلت می خواهم. و بعد که پروردگار به اون مهلت می دهد عرضه می دارد فبه عزتک لاغوین نهم اجمعی، قسم به عزت و جلالت یک نفر از انسانها رو من اجازه نمی دم که در مسیر اطاعت تو قدم بردارد. و بعد در آیه دیگری که در سوره مبارکه اعراف است خداوند به او می‌فرماید که هر کار می‌خواهی بکن، اجلب علیهم بخیلک و رجلک و شارکهم فی الاموال والاولاد و ادهم و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. ولی مهم این است که شیطان هم می‌گوید من با تمام قوا و نیروم حمله می‌کنم، ولی نکته این است در پایان می‌فرماید شیطان عرضه می‌دارد ولا تجد اکثرهم شاکرین، من اجازه نمیدم احدی از بندگان تو شاکر درگاه تو باشه، به عبارت دیگر شاکر درگاه اهل بیت باشه، به عبارت دیگر شاکر قرآن باشه، به عبارت دیگر شاکر شعائر دینیشون باشه. نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، که گاهی اوقات من به جوونا میگم ما ماه رمضان که میشود یک ختم قرآن میکنیم، ولی اگر از یک بچه شیعه سوال کنیم تو آیا شده از تو ختم نهج البلاغه کرده باشی، معلوم نیست، در حالی که افتخار ما مولامون امیر مؤمنان است با کلمات حضرت چقدر معنوس هستی. لذا این که دارد لا تجد و اکثر هم شاکرین، یعنی من اجازه نمیدم شکر ارزش‌های دینی رو که تو به اونها عنایت کردی پاسدار باشن. خب عرض شد که عمده مقام شکر از توبه آغاز می شود، یعنی کسی که نعمت را از خدا دید، صاحب نعمت را خداوند دید و بعد هم راه شکر نعمت را هم خداوند به او تعلیم فرمود، این اول قدم در مسیر شکر را راه توبه باید بردارد. توبه عرض کردم روایتش هم خوندیم که 5 مرحله دارد، ابتدایی ترین و ساده ترین و پست ترین، خوب دقت بفرمایید، مراتب توبه اون توبه مصطلح میان ماست که میشود توبه از گناه، و الا همه انبیا و اولیا و اصفیا و مؤمنین خاص هم در اون روایت داشت دائما توابه و توبه میکنن. پس توبه میشود هر مرتبه از ایمان که باشد، انسان از اون مرتبه ایمان باید به مرتبه بالاتر از ایمان خود را برساند، این میشود توبه عبد من الاسفل الى الاعلا، من الارض الى السما، من مرتبتن الى مرتبتن اخرى، یعنی خلاصه انسان در هر مرتبه که از ایمان باشد ولو پاکترین انسان هم باشه باید دائما توبه بکند و در درگاه پروردگار انابه بکند که من خدایا مرتبه بالاتر رو میخوام. این میشود توبه حقیقی. حالا توی این فضا بنده چند مطلب رو میخوام فشرده فقط به عنوان تیتروار به عزیزان عرض کنم. خوب عنایت کنید، کمی هم ممکنه بنده سریع بگم ولی عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه زمان ما کمه. اولین مرتبه‌ای که میخوام در باب توبه عرض کنم این است که توبه زیباترین و دوست داشتنی ترین عبادت تمام بندگان در درگاه پروردگار. شاهدش هم این است که خداوند مخلوقات خودش رو به طور کلی دوست داره. این اصل عقلی هم هست. هر صانعی مصنوع خودش رو دوست داره. یه نقاش یه تابلوی نقاشی زیبا که میکشه بیش از هر کس اون نقاش تابلو رو دوست داره. یه زرگر که میاد یک طلای زیبایی، یک زینت آلات زیبایی رو طراحی میکنه میکشد، بیش از اون کسی که خریداری میکنه هر بار بر انگشتر کسی، بر سینه کسی، بر خلاصه جایی میبینه اول از همه میگه آفرین بر خودم، چقدر زیبا من صنعتی رو ساختم. این است که خداوند همه بندگانش رو به لحاظ اینکه مخلوق او هستند دوست میداره، حتی بنده های گناهکارش رو. و به همین دلیل است ما میبینیم سیدالشهدا تا آخرین لحظات عاشورا، حتی بعد از شهادت قمر بنی هاشم علیه السلام، باز حضرت خطبه میخونند، باز حضرت میفرمایند هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، که بلکه اون آخرین لحظات هم یه نفر برگرده، دوست دارن که همه بهشتی باشن. لذا توبه بهترین عبادت است. بنده شاهدش رو این روایت شریفه صادره از امام باقر علیه السلام عرضه بدارم، جو باید مفصل ابتداشو فقط ترجمهشو بخونم، که حضرت فرمایند خداوند از اینکه بنده ای از بندگانش توبه بکند خوشحالتر می شود از اینکه، خوب عنایت کنید، یه شخصی در شب تاریک در میان یک کاروانی باشد و بعد کاروان بایستد و این بگن استراحت کنید، این استراحت میکنه، خوابش میبره، از خواب که بلند میشه میبینه کاروان رفته، زاد و راحلش هم به همراه کاروان رفته، اسب و اون استر و اون مرکبی هم که باید باهاش میرفته اونم رفته، از دست رفته. این است و بدون هیچ پولی و امکاناتی و تنها و تنها در بیابان قفر، چه حالی بهش دست میده؟ حضرت میفرمایند اگر این آدم تو اون حال استراب ناگهان تمام سرمایه‌شو بهش برگردونن، مرکبش بیاد، همه اون افراد راحله و اونهاش هم برگردن، این چقدر خوشحال میشه؟ عبارت این است، حضرت میفرمایند فالله اشد و فرحن به توبت عبدهی من ذلک الرجل به راحلتهی حین وجده. حالا این در مقام تشبیهه ولی از این بالاتره، اصلا چه قیاسی که خداوند از اینکه یه بنده مؤمنش به درگاه او برگرده بگه خدا اشتباه کردم، خدا بیشتر از این از او پذیرایی میکند. ولذا اصل توبه ورود مقام محبت پروردگاره، یا در کلمات دیگه که من اینها رو فاکتور میگیرم، اینها رو همه رو در قرر و دورر عزیزان اگه میخوام مطالعه کنن نگاه کنن، تا بیان دیگه باز از امام باقر علیه السلام است. حضرت میفرمایند مبادا کسی به خاطر اینکه گناه کرده است به درگاه پروردگار نیاد، که بنده فراوان برخورد کردم جوانایی که بهش میگیم مثلا چرا این کار زشت انجام دیدی، میگه حاج آقا این حرفا چی، اینقدر ما آلوده ایم که دیگه راه برای برگشتن نیست، من از کدوم گناهم بخوام توبه کنم، اتفاقا بالاترین گناه همین گناه. رضا حضرت ببینید عبارت این است، ان من احب عباد الله الى الله المفتن التواب. هزار بار انسان توبه شکسته است دو مرتبه بگه خدای اشتباه کردم برای هزار و یکمین بار، که این فهمت محبوب ترین بندگان خدا اون است که دائما مورد ابتلا واقع بشود، مورد فتنه واقع بشود، مورد گناه واقع بشود، ولی هیچ وقت خطش رو با خدا قطع نکنه، آخر سرش بگه خدا اشتباه کرده. این مطلب اول. مطلب دوم، نهی از یأس در مقبولیت توبه است، مخصوصا شبای قدر، مخصوصا این شبای آخر مجالس که موقع مزده، مخصوصا شبای آخر ماه سفر. به خصوص این حکمت الهی چی اقتضا کرده که شبهای آخر ماه سفر مصادف است با شهادت رسول اکرم صلی الله و سلام علیه با مصادف است با شهادت قبله ما ایرانی ها امام هشتم علیه السلام. این حکمتی داره که ما در آخرین روزها از درگاه این بزرگواران بخوایم مزد بگیریم. مزد که چه عرض کنم، باید شکر نعمت داشته باشیم. به شکر نعمت اونا خودشون میدونن با ما چه بکنن. لذا نهی از بدترین گناه این است که انسان درباره توبه مخصوصا این ایام بگه که من از این در رفتم بیرون ولی هنوز گناهکارم. لذا مرحوم ابن فهد که از شخصیت‌های برجسته عالم اسلامه، اینو عرض کردم، از متأخرین مرحوم علامه می‌فرمودند سه نفر به تمکن در توحید رسیدن، اولینشون می‌فرمودند ابن فهد حلی، دومینشون مرحوم سید، سومینشون مرحوم علامه بحرالعلوم. جناب ابن فهد شخصیت بسیار برجسته است. ایشون در کتاب عدت و دایش که اصلا برای آداب دعاست، میگه در روایات داریم و دستور اهل بیت است که انسان وقتی دعا میکند گویی استجابت دم در است. فقط کافی است بگه خدایا امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف سوء، استجابت بگه فرما اومدم تو. اینقدر انسان ایمان به استجابت داشته باشه و غیر از این رو گویی از ما نپذیرفتند. بالاترین دعا توبه است. لذا انسان در هر مجلسی در هر کجا باشد بگوید که خدایا من در حال توبم. لذا می فرماید این کلام امام رسول اکرم است، التائب من الذنب کمن لازم بله، کسی که توبه از گناه می کند مثل کسی است که از مادر متولد شده، هیچ گناهی ندارد. انسان به خودش القا کند. یا دارد این کلام مولاست، می فرماید من اعطیت توبه لم یحرم القبول، کسی که به او افتخار و استعداد و قابلیت و لیاقت توبه را دادن مطمئن باشن که قبولش میخوان بکنن که بشتن. حالا من آیه قرآنش هم میخونم و بالعکس و از اون طرف و من اعطی الاستغفار لم یحرم المغفره، گلت از اون طرف درست نگفتم، و کسی که مقام استغفار به او داده شد مطمئن باشد که از مغفرت الهی مشمولش هست و شاملش هست. نکته سوم که در این شبها میخوام عرض بکنم که در بحث توبه عرض کردم، سرعت در توبه است. چطور؟ در روایات ما داریم حتی تا نماز واجب واجبتر است. یعنی کسی که از اون نماز قضا شد، نماز یومیه با فریضه قضا شد، یکی از مواردی که فقها در رساله هاشون می نویسن انسان جایز است نماز اول وقتش رو به زمانهای بعد بیاندازد و تأخیری بیاندازد، نه، است کسی که نمازی از او قضا شد اول نماز قضاش رو بخواند و قضا بکند بعد نماز اداش رو در وقت انجام بده. خب چرا؟ نماز قضا که واجب موسعه، هر وقت بخوایم بخونیم حتی 5 سال دیگه مانعی نداره. جواب در کتاب‌های اخلاقی میدن، میگن بی ادبی به محضر مولاست، تو انجام وظیفه در محضر مولا نکردی. اگر تهاون در انجام وظیفه بکنی بی ادبی به مولاست. خب لذا اساءه ادب به محضر مولا یعنی گناه. کسی که در گناه تأخیر می اندازد، یعنی برای من اساءه ادب خیلی مهم نیست، من بی ادبی با مولای خودم کردم، معذرت حالا فعلا نمیخوام، بذار بعدن. خود نفس این عمل گناه مجدده، حالا گناه اخلاقی البته با در رساله ها و روایات نداره. لذا سرعت در توبه بسیار توصیه شده است. بنده حالا چند تا روایت بخونم تا بعد حتی زمان برای ما تعیین کردم. ببینید میفرماید این کلام مولاست، مصوف نفسهی به توبه، کسی که امروز فردا میکنه توبه کنیم، این من هجوم العجل علی اعظم الخطر، اول از همه این نمیدونه کی میخواد بمیره. مگه جناب اسرائیل به کسی نامه فدایت شوم نوشته که من به تو 10 سال 5 سال 1 سال 1 ماه 2 ماه وقت میدم؟ ناخیر، وقتی که اسرائیل برای حضرت نوح علیه السلام آمد با نوح سلام علیک کرد، نوح خب ارتباط داشت، جواب سلام داد، احوال پرسی کردن، بعد به نوح گفتش که بعد نوح گفت اسرائیل برای چی اومدی؟ گفت فرمان آمده است که قبض روح تو رو بکنه. عنایت دارید جناب نوح نبی 950 سال فقط دوران شریعتش بود. در روایات مختلفه، برخی از روایات دارد 2000 سال عمر ایشون بود. جناب نوح گفت اجازه میدی از این طرف بیام اون طرف، از این بری که آفتابی برن تو سایه؟ گفت نه، همینجا باید من قبض روحت کنم. و دارد از کلمات زیبای جناب نوح نبی که حضرت نوح یک منزل خیلی کوچیکی داشت، خیلی محقر بود، گفت ازرای خدا گواهی اگه میدونستم عمر من اینقدر کوتاه این خونه رو نمیساختم. آویزه گوش ما باشد که چقدر از سرمایه عمرمون رو بایستی هزینه کنیم برای چیزهایی که اون ور نمیتونیم ببریم. مگر تون نریم، مگر اون خانه های بزرگی که درش استفاده های توحیدی بشود، اون اموالی که انسان در مسیر توحید مصرف کند. یعنی بنده نمیخوام خشک برخورد کنیم. مثلا بارها به جوانان عرض کردم در اون دوران 23 سال خانه نشینی امیرالمومنین بیشترین فعالیت اقتصادی رو علی انجام داد و از پولدارهای مدینه شد که بیشترین پولی رو که ما میبینیم سیدالشهدا کرور کرور در واقع عاشورا خرج میکند و امام مجتبی خرج میکرد، اینا بسیاریش ارث از امیرالمؤمنین بود. لذا من این که عرض میکنم این است که انسان مصرف عمرش رو باید در این مسیرها قرار بده. عمدش این است که توبه رو عقب نندازه. حالا توی این فضا ما روایتی رو داریم که من دنبال اون روایت میگردم اگه براتون نوشته باشم، که بله، که این روایت از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه است. که حضرت می‌فرمایند که گاهی اوقات یه شخصی بنا می‌گذارد کار خوبی انجام بده، اگر اومدیم و عمل نکرد، خداوند به پای او به خاطر اون نیت خیرش ثواب انجام اون عمل را می‌دهد. لذا بنده به همه عزیزان، اولا به خودم توصیه میکنم، عزیزان من نگیم که من پول ندارم نمیتونم فلان کار خیر کنم، علم ندارم نمیتونم فلان کتاب خوب رو بنویسم، پول ندارم مجلس روزه برگزار کنم. انسان بگوید خدایا من اراده جدی دارم بر اینکه روزه خوانی بکنم، مجلس عزا برپا کنم، مجلس علمی برپا کنم، حتی کتاب بنویسم، کارهای خیر کنم، یتیمداری چی کار کنم، پول ندارم، تو من پول بده من قطعا این کارو میکنم. خداوند ثواب همین ها رو مینویسد. شاهدای زیادی هم بنده دارم، یکیش همین زیارتنامه های حضرات ائمه علیهم السلام. ما چقدر در زیارتنامه ها میخونیم که ای ابا عبدالله حسین، ای مولایم، اگر من روز عاشورا بودم قطعا در رکاب شما بودم. یعنی چه؟ یعنی من و بعد در ادامه عرضه میدارد و من از شما میخوام منو جزء شهدای در رکاب خودتون در محشر محشور بفرمایید. در یه روایت که دارد که امیر مؤمنان علی علیه السلام در جنگ صفین داشتن حرکت میکردن، این تپه ها رو همینطوری طی میکردن، کسی در کنار حضرت بود، حالا اسم از معاریف هم هست، حالا کمیل کیه، در کنار حضرت بود، به حضرت عرضه میدارد که یا امیر المؤمنین، برادر من خیلی میخواست در رکاب شما در جنگ صفین شرکت کنه ولی بیمار بود. حضرت فرمودن نه تنها او، خوب دقت بفرمایید، نه تنها او، بلکه تمام شیعیان من که در قرون آتی خواهند آمد و وقتی واقعی این جنگ ها رو میشنوند آرزو داشتند در رکاب من در جنگ صفین و جمل و نهروان و غیره و ذلک شرکت بکنند، همکنون در کنار ما و در ثواب مجاهدین در کنار ما شریک هم. ولی اراده جدی، که اون اراده جدی آثارش البته در هر زمانی معین میشه. لذا حضرت میفرمایند کسی که اراده جدی به عمل حسنه‌ای داشته باشه ولو که موفق نشود، به او ثواب عمل داده میشود. و اما اگر آمدیم و موفق شد، 10 برابر خداوند به فضلش ثواب مینویسد. خب تا اینجا بحث توبه نیست، از اینجا بحث توبه مطرح میشود. در ادامه رسول اکرم میفرمایند و یهم به سیئه، و اما اراده میکند که گناهی انجام بدهد، انجام نمیدهد، خداوند به فضل و کرمش هیچ چیز بر او نمی نویسد. اما اگر آمدیم و عمل کرد، آلوده به گناه شد، دارد که این ملک سمت راست به ملک سمت چپ که مأمور ثبت زشتی هستن، تا او میخواد بنویسد سمت راست میگه دست نگه دار، دست نگه دار. تا 7 ساعت صبر کن، بلکه این بنده مؤمن توبه کند. اگر بعد از 7 ساعت توبه نکرد بنویس به حسابش. این عبارت این است، میگه حضرت دارن اجل سبع سادات، 7 ساعت به اون مهلت داده میشود. و قال صاحب الحسنات لصاحب السیئات و هو صاحب الشمال لا تعجل عسى ان یتبعها به حسنت تمحوها. و لذا همین الان بنده استفاده کنم از زمانم، و اون این است که همین نماز خواندنهای ما به تناسبی که انسان با حضور قلب اول وقت با خضوع و خشوع و خلاصه با اهتمام به نماز نماز بخواند، این خودش از عمده توبه هاست. دارد در روایت هنگام که وقت نماز میشد و بلال اذان میگفت، پیغمبر اکرم ندا میدادند که قومو قومو پشید، ادفعوا نیرانکم التی اوقدتموها علی ظهورکم فدفعوها. بلند شید بلند شید بایستید آماده کنید خودتون برای نماز، وضو بگیرید، به مسجد بیاید. اون آتشی را که در طول این 6-7 ساعت فاصله از نماز صبح تا ظهر، در فاصله از نماز ظهر و عصر تا مغرب و عشا، تو این فواصل اون آتشی که بر پشت هاتون روشن کردید به خاطر گناهان، با نماز خاموش کنید. اگر اسرار نماز رو و اسرار وضو رو و اسرار مقدمات نماز رو عزیزان عنایت کنن، که یک بار بنده در یک کلاسی بودش برای عده‌ای از طلاب عرضه می داشتم 2-3 سال، دونه به دونه این داستانهای درباره وضو، غسل، ازاله نجاست، قصر، بعد نوبت به نماز، تکبیرت الاحرام، اجزای ریز به ریز رو در روایات نگاه کنید، اول حرفی درش هست توبه است. انسان در وضو که میگیرد وقتی آب به صورت میپاچد، در روایت دارد گناهانی که با صورت انجام داده پاک میشود، سمت راست سمت چپ، تا اونجا که دارد در دعا هم هست اللهم، در مس سر میکشد اللهم قشنی برحمتک و عفوک و مغفرتک، خدای گناهانی رو که من در مغزم در فکرم در خطوراتم خطور کرده از پاک کن. اللهم ثبتنی علی الصراط، خدایا من در پل صراط نگهم دار، گناهان مانع نشود من. همینطور نماز من. لذا انسان میباید وقتی گناهی از او سر زد اجازه ندهد 7 ساعت بیشتر بگذرد. و متقابلا باز روایت داریم کسی گناهی رو انجام داد، خداوند به کرمش از دید ملائکه عوالم بالا ستار از پرده میاندازد، لذا ملائک او رو گناه او رو نمیبینند. در روایت دارد برای بار دوم اگه اون گناه مرتکب شد خداوند ستار است، برای بار سوم و اینها روایت مختلفه. اونی که تو ذهنم هست برای بار هفتم ظاهرن که اون شخص تجاهر به گناه کرد، یعنی خجالت نکشید از مولای خود، حیا نکرد از محضر مولای خود و گناه مرتکب شد، دارد که اون پرده دیگر برداشته می شود، ملائکه ربوبی و ملکوتی و عوالم فوق او رو در حال گناه میبینند و او رو لعنت میکنند. و لعنت ملائک یعنی طلب دوری از رحمت بنده از رحمت پروردگار، دارد که این بنده دیگه روی خوش را نمیبیند. این است که دستور بعدی زمان گذاشتن برای اینکه انسان توبه رو به سرعت انجام بده. و اما دیگه عرض میخوام امشب، بلکه توفیقی بشود یه عرض ارادتی هم به محضر مبارک اهل بیت داشته باشم، که بلکه نام بنده را هم در سلک مداحان اهل بیت بنویسند. لذا عرض آخرم رو هم درباره مکانیزم، اصطلاحاً البته حالا لفظ غربی، اون کینونت، چگونگی سیستم توبه در قرآن عرض بکنم. ببینید خوب عنایت کنید، من این نکته ظریف قرآنی است که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در المیزان ذکر می‌کنند. مطلب اینطوره، ببینید ایشون یه قاعده ای رو در قرآن میگویند و اون این است که میگویند هر توبه بنده محفوف به 2 توبه پروردگار. به عبارت روشنتر، هرگاه که بنده در درگاه پروردگار توبه میکند، بداند که قبل از توبه او خدا به او توبه کرده است. و بعد از اینکه این توبه میکند مجددا توبه دومی رو خدا به او میکند و اون گناه او را میبخشد یا در مرتبه بالاتر او رو ارتقا میدهد. به عبارت دیگر پس هر توبه بنده پیچیده در میان دو توبه پروردگاره. خب چطور؟ ایشون در آیات قرآن شواهد بسیاری رو ذکر میکنن که انسان با این دقت نگاه کنه میبینیم در قرآن خداوند شواهد رو برای ما بیان فرمود. من دو نمونه رو بیشتر براتون فرصت ندارم عرض کنم. نمونه اول درباره خود پدر بزرگوارمون آدم ابوالبشر. خداوند درباره حضرت آدم علیه السلام میفرماید وقتی که آدم در بهشت فریب شیطان رو خورد و از بهشت رانده شد، من ببینم روایتش هم میتونم براتون پیدا کنم یا نه. بله حالا نوشتم، ولی حالا چون یه ورقام به هم خورده وقتم نداریم، عذرخواهی میکنم از حفظ اونچه که تو ذهنم باشه عرض میکنم. دارد وقتی که آدم فریب شیطان رو خورد و از درگاه الهی از بهشت به زمین رانده شد، البته توبه آدم میدونید در بهشت بودا، یعنی آدم وقتی به زمین آمد پاک آمد، ولی سخن در این است که مجدداً به اون مقام بر نگشت. چرا؟ که اصلا بنابر این بود که آدم و اولاد آدم در دنیا مورد ابتلا واقع بشوند و بتوانند با تحمل ابتلاعات به اون مراتب عالی تر از بهشت برزخی برسند. ولی در این حال حضرت آدم وقتی که مبتلا می شود توبه می کند. توبه او در ابتدا پذیرفته نمی شود. حضرت آدم گریه می کند. انقدر گریه می کند که در برخی از روایات دارد، از جمله روایتی از وجود مبارک امام سجاد علیه السلام است که حضرت 5 نفر رو جزو بکائین می شمارند. اولین اونها حضرت آدم علیه السلام که ایشون 200 سال تقریبا، معذرت میخوام، 2000 سال در برخی از روایات در طول عمرشون بود، ایشون 200 سال دارد گریه میکنند. گریهش از چی بود؟ از خطیه که از او سر زد و خداوند به او پاسخ نداد، تا اینکه دارد که جبرائیل بر اون نازل شد و به آدم گفت آدم مگر پروردگار به تو نگفت که لا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمین؟ مگر نگفت که ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدو؟ آدم گفت چرا؟ گفت ولی شیطان قسم خورد که انی لكم من الناصحین. قسم خورد و من باور نمی کردم کسی قسم بخورد و دروغ بگوید. آدم از راه قسم، شیطان از راه قسم وارد شد. خب بعد آدم گفت من میخوام توبه کنم. جبرائیل فرمود که آدم مگر در بهشت تو ندیدی که در مصیبت ها و مشکلات و در هر چی که بود در ساق عرش نام 5 تن رو خداوند به تو عنایت میکرد و تو هر وقت حاجتی داشتی متوسل به اون 5 تن میشدی؟ آدم یه وقت مثل این که چیزی به یادش بیاد گفت بله. گفت پس هر وقت تو گرفتار شدی الانم خدا رو به حق اون 5 تن قسم بده، قطعا توبه تو پذیرفته است. اونجا بود که آدم دستشو به دعا برداشت، گفت یا عالی، یا حمید و به حق محمد، یا عالی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، تا آخر خلاص. به خصوص در روایت دارد وقت جبرائیل میگوید وقتی به نام حسین رسیدی خصوصا خدا رو به حسین قسم بده و دل حسین خصوصا، این عبارت دارد. آدم دستشو به دعا بلند کرد و دعاش توبش قبول شد، که آیه شریف هم اشاره به این معنا دارد که فتلقا آدم من ربهی کلمات فتاب، که خدا آدم از پروردگار کلماتی رو دریافت کرد و خدا رو به حق اون کلمات قسم خورد، قسم داد و خداوند دعای او رو مستجاب کرد و توبه او رو مستجاب کرد. پس ببینید من عرضم اینجاست که ما در فرهنگ قرآن باید ببینیم اون، باز عذر میخوام این تعبیر رو به کار میبرم، اون مکانیزمی که خداوند میگه اون مکانیزم رو شما یاد بگیرید چجوری توبه کنید، اونو باید یاد بگیرید. بنده هرچند چراغا رو خاموش کردم، هی میخوام برم تو فضای روزه، ولی اجازه میخوام این مکانیزم رو بگم، خیلی برای ما عبرت آموزه. در داستان جنگ تبوک، که جنگ تبوک جنگ نبود ولی ابتلاء مهمی بود، مثل روزگار الان ما که جنگ نیست ولی ابتلاء امت ماست. در اون زمان پیغمبر اکرم دستور دادن که حرکت کنید به سمت مرزهای روم، طرفهای شام. اون موقع هنوز شام فتح نشده بود، در زمان عمر فتح شد، هنوز فتح نشد. خب همه میدونستن باید 1000 کیلومتر تقریبا از مدینه حرکت کنن تا مرزهای اونجا برسن. کی؟ درست موقع برداشتن محصول، اوج گرمای مدینه، هنگامی که کسانی که میخواستن شرکت کنن هم ضرر میکردن، خرمه ها رو میخواستن برداشت کنن، خوشه های گندم رو برداشت بکنن، میوه ها رو بچینن، اصلا حاضر نبودن بیان. از اون بر گرمای فوق العاده وحشتناک مدینه، یه عده‌ای که پابرهنه های همیشه خلاص به رکاب سید رسول اکرم بودن، گفتن آقا ما حاضرین. یه عده‌شون حتی شمشیر نداشتن، میومدن به رسول اکرم گفتن یا رسول الله به ما شمشیر بدی، ما پابرهنه دنبال راه میافتیم. پیغمبر میفهمیدن من ندارم، گریه میکردن، میگفتن پس ما با همون پابرهنه دنبال شما میایم، لااقل با چوب و سنگ و کلوخ بتونیم در رکاب شما بودیم باشیم. خب یه عده از اون پولدارا و منافقین مدینه میدم خدمت رسول اکرم، عرض میکنن یا رسول الله شما برین، ما میایم این محصولاتونو ورداریم و میایم خدمت شما، فقط بگین کجا تشریف میبرین، مسیرتون چجوریه، ما خدمت شما میرسیم. پیغمبرم بهشون رخصت دادن، خداوند به پیغمبر اومد یا رسول الله نباید رخصت میدادی، لما از انتلهم، چرا رخصت دادی، بذار این آبروی این منافقین بره. حالا اونا رفتن، اینها ماندن. بعد خداوند از اینجا اعلام کرد، آیه 46 سوره مبارکه توبه رو میخونن، پروردگار پیغمبر اکرم میفرماین اینها، درست خوب دقت بفرمایید، میفرماید اینها درسته که خودشون یا رسول الله در رکاب شما نیامدن، ولی ما نمیخواستیم بیان، اینا لیاقت نداشتن در رکاب تو شرکت بکنن. عبارت نیا کنید، ولو اراد الخروج لاعدوا له عدتن. اولا را رسول الله، اینا بهانه است دارن میگن، اگر اینا اراده جدی داشتن در رکاب تو بجنگن از قبل خودشون آماده میکردن، لاعدوا له عدتن، ولی داستان این نیست، پشت پرده چیز دیگه است. بیایید پشت پرده هامون رو در روزگار فعلی اگر توفیق بعضی از کارها و خصوصا توبه را نداریم، پشت پرده ها رو پاک کنیم. میفهمید ولکن کره الله به آسهم، خدا نمیخواست اینو همراهی تو بیان، اگه همراهی تو میمدن با اون نفس های مسمومشون دیگران رو هم مسموم میکردن، با اون قرقر زدن ها و بهانه جویی ها و حالا یا رسول الله وقتش بود، خب یه ما دیگه حرکت میکردیم، و از این حرفایی که خیلی هم دامنش بازی کسی بخواد بهانه بگیرد، دیگران روش سوس میکردن. خدا نمیخواست اینو همراه تو بیان، ولکن کره الله به آسهم فثبتهم، خدا زمین گیرشون کرد، وقتی لق ادوم القاعدین، و در عالم معنا به اونها گفت با پیرزن ها، با کوران، با کران، با ممنوعین از جنگ، شما گوشه خونه بنشینید، شما لیاقتتون این نیست که در رکاب مجاهدین به جنگید و شهید بشید، قیلق ادوم القاعد. خب ببینید این معناش یعنی این که پس توبه اگر انسان بخواهد بکند باید اول به او خداوند اجازه توبه بدهد. لذا وقتی که در آیه 117، این آیه 48 بود، در آیه 117 درباره اون کسانی که در رکای پیغمبر نیامدن، بعد که پیغمبر آمدن توبه کردن، داستان مفصله که همون ستون حنانه و اینها که هست، همش داستان به اینجا برمیگرده. تا خداوند نگاه کنید آیه 117 اینطور میفرماید، لقد تاب الله علی النبی والمهاجرین والانصار الذين تبعوه في ساعه الاسره، که خداوند به مهاجرین و انصار توبه کرد موقعی که اونها اطاعت از پیغمبر، وقتی اطاعت کردن خدا بهشون توبه کرد، رجوع کرد، به اونها لیاقت داد که حالا شما بیاید توبه در درگاه خداوند بکنید. آیات دیگه قرآن دیگه وقت نیست، من وقت عزیزمونم تشریف آوردن عذرخواهی میکنم، شب آخر به من یکم میایم سراغ جناب حور، که من هم توبه حور رو بگویم و هم در این حال ذکر مصیبتی رو هم عرض کرده باشم. ببینید عزیزان، اول از همه ما این سوال برای با مطرح باید بشه، هر گناه بزرگی مرتکب شد بدون تعارف، درسته که یبدل الله سیئاتهم حسنات، به خاطر توبهش خداوند حتی سیئاتش رو به حسنه تبدیل کرد، ولی گناه بسیار بزرگی رو مرتکب شد. اول نفر بود که در برابر سید الشهدا رسما ایستاد و اول نفر بود که وقتی که ایستاد حضرت به او فرمود که اجازه بده من برگردم مدینه. نگاه کنید، جواب داد امیر به من گفته است شما رو یا به سمت کوفه هدایت کنم یا همونجا نگهید دارم. امیر گفت. حضرت فرمودن من قطعا بیعت با یزید نمی کنم و به سمت کوفه هرگز نخواهم آمد، به سمت مدینه هم که تو اجازه نمی دهی که من برگردم، چه بکنی؟ بعد با مشورتی که بین دو نفرش شد بنا شد راهی بین کوفه و غیر کوفه حرکت بکنن که اونجا ختم شد به کربلا. ولی علی ای حال صحبت در این است، گناه بزرگ هور در همین جا بود. خب این سوال برای ما بعد مطرح بشه، این گناه بزرگ خیلی های دیگه هم انجام دادن، عمر سعد هم انجام داد و شب عاشورا حضرت با عمر سعد مفصل صحبت کردن، ملاقات خصوصی داشتن در چادری که براشون برقرار شد که حضرت با قمر بنی هاشم، با حضرت علی اکبر و عمر سعد ملعون هم با پسرش و غلامش حاضر شدن، خصوصی خیلی حرف رو زدن که در مقاتل می نویسن. چرا عمر سعد موفق به توبه نشد و هور موفق به توبه شد؟ اولا علت این که هور موفق به توبه اول گرفتار گناه شد، خوب دقت بفرمایید، به خاطر پذیرش ولایت جور، ولایت شیطان که هی امیر امیر میکرد. و ما در روزگار فعلی بدانیم اون زمانی در اوج گناه فرو خواهیم رفت که ولایت جور رو بپذیریم. اون کسانی که از ایران حرکت میکنن، حالا برای تحصیل میرن عیبی نداره، برای تجارت میرن مانعی نداره، برای کار موقت میرن عیبی نداره، ولی اون کسانی که از این که ما گرفتار ابتلاعات ایران میشیم، تحریم است، ارز ملی داره پایین میاد، نمیدونم دلار چطور، از این حرفایی که دیگه ما ده ها برابرش رو میتونیم بهانه بکنیم، میرن در دامن کفر و در زیر ولایت کفر، میگن میخوام زندگی مرفهانه ای داشته باشم. این بدانید اولین و بزرگترین گناه، پذیرش این که من رعیت دشمن خدا هستم، چون ولایت کفر اینه همین دیگه، که در اون روایت من دیگه فرصت نیست، امام صادق علیه السلام میفرمایند اصل تمام شرور، که در کافی مرحوم کلینی نقل میکنند، اصل همه گناهان از پذیرش ولایت کفره. و کذب من زعم من محبینا، و حالا ادامه رو بعد که خلاصه دروغ میگه اون کسی که از دوستداران ماست ولی به شاخه های کفر چنگ میزنه و به کف پناه میبرد. خب از اون طرف ما میبینیم جناب هور وقتی که در روز عاشورا میبیند کم کم داره، چون همش هور امید داشت که جنگی واقع نشود، وقتی که میبینه هی داره کار جدی میشه، حضرت چندین بار خطبه خوندن و بعد هم عمر سعد اول تیر رو به سمت خیام حضرات پرت کرد و گفت ای لشکر پیش امیر شهادت بدین، اول نفری که جنگ رو آغاز کرد من بودم. هور میگوید من دیدم دیگه الان زمان سکوت نیست، دارد که میاد پلو عمر سعد، میگه عمر سعد واقعا میخوای بجنگی؟ عمر سعد میگه والله العظیم میخوام بجنگم، جنگی که سرها از تن جدا بشود و پاها و دستها قلم قلم بشود. هور بر میگرده میاد سر جاش، ولی نقل میکنند که شروع میکند به لرزیدن. یکی از دوستانش که در مقاطر مینویسن رو میکنه به هور، میگه هور داری به خودت میلرزی در ساعات اولیه جنگ؟ اگر کسی به من میگفت دلاورترین مرد در میان کوفه کیست، من تو رو میگفتم. داری میلرزی. هور میگوید تو خودت که میدانی من در جنگ های فراوانی شرکت کردم، الان سخن در لرزیدن در برابر دشمن نیست، سخن در لرزیدن در میان جهنم پروردگاری که خودم رو در میان بهشت و جهنم الهی میبینم. بعد مختصری سکوت میکند، بعد رو میکند به غلامش و عنایت کنید. من از اینجا میخوام فتلقا آدم و من ربی کلماتن رو روی جناب حور پیاده کنم. برخی میگن حور جزو موالیان بود و دوستدار اهل بیت بود. شاهدش چی؟ در زمانی که نام امیرالمؤمنین رو بردن مساوی بود با کشته شده. در زمانی که امیرالمؤمنین رو در منابر و به خصوص در نمازهای جمعه و از واجبات نماز جمعه در خطبه بود که باید العیاذ بالله مولای ما و امیر مؤمنان رو تا خطیب لعنت نمیکرد پایین نمیومد، که دارد خطیبی در نماز جمعه فراموش کرد که مولای ما را لعنت کند، اومد بیرون از در مسجد، اومد بیرون یادش افتاد، گفت آه مردم بیرون نیاد من نماز اشکال پیدا کرد، برمیگرده دو مرتبه لعنت میکند و بعد برمیگرده که همونجا یه مسجد میسازن به برکت اینکه این به یادش اومد. در چنین زمانی هر نام فرزندش رو میگذارد علی، اینقدر مرد و دارد. در اون داستان که همه بزرگواران مدهان هم میگن که وقتی که حضرت در همون محلی که با هور ملاقات میکند به هور میگوید سکلت که امو، تو چی میگی؟ هور بر میگردد و عرضه میدارد که حسین اگر مادرت غیر از بیبی فاطمه زهرا بود من جواب مناسب رو داشتم بهش بدم، ولی چه کنم که تو مادرت زهراست. این نشان میدهد اراده. اینها فتلقا آدم و من ربی کلماتن هست. بعد دارد که خور بر میگرده پسر جای خودش به بچهش و اون غلامش میگه شما اسباتون رو آب دادین، بهانه بود. یک کمی که جلوتر میاد، حالا ببینید خیلی مهمه صحنه ای که من وقت عزیزمون گرفته میشه و الاد من شواهد رو میخوام بگم، ببینید فضا چقدر خفقان آور است. ابن زیاد یک نفر رو اجازه نمیداد، جوان 18 سال به بالا حتی دارد پایین تر تو کوچه های کوفه پیدا میکردن سرش از بدن جدا میکردن، همه رو گسیل داده بود به جبهه، که دارد در مقاتل 1000 نفر از کوفه برای جنگ با شیدشتا خارج میشدن 300 نفر به کربلا میرسیدن، همشون پراکنده میشدن تو این کوه و بیابان و اینها، یعنی همه دلشون با شیدشتا و همه نبرد تعداد قابل توجه، ترس، وحشت، خفقان، فشار. تو این فضا هر در میدان جنگ مردونگی میخواد بیاد جلو. دارد که آرام آرام اومد نزدیک خیام شد، سپرش رو واژگونه کرد، دستش رو به سرش گذاشت، به علامت این که من اشتباه کردم، من توبه کردم، ببخشید. حالا در مقاتل نظره که اول نفر باید این طور باشه، ننوشتن، باید این طور باشه که اول نفری که جلوی حر گرفت قمر بنی هاشم بود. چرا؟ چون قمر بنی هاشم نگهبان خیام بود. آمد گفت حر اومده چیکار کنی؟ گفت اومدم توبه کنم، اومدم بر خاک به سری خودم بگریم. حضرت گفت بذار از مولایم اجازه بگیرم، خلاصه اجازه خواست، اومد به محضر مبارک سید الشهدا. عبارت اینه، من عبارت رو بخونم، گفتش که من خیلی بد کردم، من اول نفر بودم که شما رو به این گرفتاری مبتلا کردم، من اول نفر بودم که دل این بچه های صدیقه طاهره، بچه های پیغمبر رو لرزوندم. خلاصه شروع میکند همینطوری برای سید الشهدا اشتباهات خودشون رو کردن. حضرت فرمودن که چرا پایین نمیای؟ تو میهمان ما هستی. گفت یا ابا عبدالله حسین شما اجازه دید من پیاده نشم، بذارید پیاده شدن من زمان کشته شدن من باشه. من خجالت میکشم که چشمم به چشم اصحاب شما بیفته، خجالت میکشم مخصوصا چشمم به چشم این بچه های با لب تشنه بیفته. بعد عبارت نست حضرت میفرمایان بسیار خوب. دارد هر از حضرت اجازه میخواد، میگه اگه اجازه میدید، اینو در برخی از مقاتل داره، اجازه میدید من یه عذرخواهی هم از زینب کبرا بکنم. حضرت میفرمایان بکن. دارد هر میاد جلوی خیمگاه زینب کبرا که بچه ها و اینا جمع بودن، عرضه میدارد که آیا شما توبه منو میپذیرید؟ من همونی بودم که آب رو باعث شدم بر شما بسته بشود، همونی بودم که شما رو در کربلا نگه داشتم، من همونی بودم که نذاشتم شما به مدینه جدتون برگردید. هم انقدر زبان میگیرد و انقدر شکوه میکند و انقدر استغاثه میکند که میگوین فریاد شیبن و گریه زنان حرم از پشت خیام برمیخیزد و اونها میگن ما توبه شما رو پذیرفتیم و شفاعت شما رو در نزد جدمون میکنیم. بعد قرارم بیشتر به اینجاست. وقتی که بر میگردد و از حضرت اجازه میدان میخواهد میگوید اللهم الیک انبت فتوب علیه، خدایا من به سوی تو برگشتم، خدایا از ولایت کفر به ولایت تو برگشتم، خدایا آیا توبه من رو میپذیری؟ آیا این بدبختی و بیچارگی که دامنگیر من شد آیا به ولایت سید الشهدای من تو میپذیری؟ فتوب علیه، فقط ارعبت قلوب اولیائک، من قلب بنده های خوب تو رو لرزوندم، اولاد بنت نبیک، فرزندان دختر پیغمبرت رو لرزوندم. بعد به حضرت عرضه می دارد به سید الشهدا که من همونی هستم که انا صاحب و کلذی حبس که انا رجوع، من همونی هستم که شما رو نذاشتم برگردی. و همینطور تا اینکه بعد حضرت اجازه میدان به ایشون می دهد و در میدان که ایشون می رود چه می کند؟ در میدان خطبه های فراوان می خواند که دیگه عزیزمون ما رو یاری کنند، که دارد که آنچنان جنگ هماوردی می کنند که لشکریان فقانشون از کشته هاشون به دست هور بلند میشه و او رو از کسانی که دوره میکنند و یک تنه نمیتوانند حریف هور بشوند هور است. چند نفر رو می نویسند، یکشون هم هور است. بار الله تو رو به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم ما رو جز به توابین از امت اسلام در قیامت مقرر بدار. و السلام علیکم و رحمت الله.